أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه قبل رسیدیم به این اشکال که آقا شما در کتاب القیاس قضایای مشروطه عامه را که محمول برای ذات الموضوع ضرور دوام صدق نداشت، بلکه در بعضی از ازمان صدقش به هم می‌خورد، جزو کلیات مطلقه دانستید. حال آنکه الان دارید میگید کلیتشون مخدوش میشه من جهت زمان، این چجوری اینا باید با هم جمع بشه؟ جواب دادیم که اونجا ما نگاهمون به ذات الموضوع بود، اینجا نگاهمون به ذات الموضوع و علاوه وصفه. و گفتیم مکرر که در باب برهان عقد الوضع هم باید دقیقا دیده بشه. وقتی به ما هوه قیدش دیده بشه، این محمول برای موضوع و علاوه وصف ضرورت زمانی هم داره. یه اجمال بحث بود، حالا من عبارتش بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان قال قائل، گر کسی اشکال کند که انکم اخذتم از ضروریات، شما ضروریات را، علتی به معنا مادام الموضوع موصوفا، داره مشروطه عامه میگه الانسان و متحرک الاصابع مادام کاتبا، مادام انسان موصوفه به کتابت، من جملت المطلقات فی کتاب القیاس. این رو از مطلقات در کتاب القیاس دونستید، گفتید مطلق است، مطلق. فکانت هناک کلیات مطلقه، خب وکانت کلیتها لا تبتلو بالخلل الواقع من جهت الزمان. در واقع انفکاک محمول از موضوع فی ناحیت من الزمان مضر به کلیت نبود اونجا، مضر به مطلقه بودن نبود اونجا. و چجور اینجا دارید میگید مخل است؟ فجواب انا انما کنا نأخذها مطلقات. آقا ما فقط به این دلیل گفتیم اینا مطلقن، به نرفع عنها جهت از ضرورت، چون مطلقه را لا به شرط از ضرورت معنا کردیم. لا به شرط ها نرفع، لا به شرطش کردیم. اما ها هنا اثبتنا لها، لین مطلقات و گزاره ها، گفتیم اونایی از مطلقات میان تو این باب برهان من شرکت میکنن که اثبتنا لها جهت از ضرورت فی المحمول. محمول باید ضرورت در صدق داشته باشه برای موضوع. و حیث و کنا نجعلها مطلقه، اون روز که به اینا میگفتیم مطلقه، فما کنا نقول، ما نگفتیم که ان الضروریه مادام الموضوع موصوفن به ما وصفه. ما وصف رو بیاریم قید موضوع کنیم، بعد بگیم مطلقاً من جهت اشتراط حاضر ضرورت بالفعل، فما کنا نقول، ما اینطوری تحلیل نکردیم. بل اونجا لا به شرط بود، بل مطلقاً من جهت این که موضوع رو انسان مثلا دیدیم، بعد امکان دارد اشتراط حاضر ضرورت فی، امکان دارد که این کاتبنه بیاد بعد متحرک الاصابع رو درست کنه برای ما. پس آقا ببینید اونجا چون ذات الموضوع رو می دیدیم و محمول رو رو ذات الموضوع بار می کردیم، بعد مادام کاتبن می آوردیم، در واقع نگفتیم، نمی خواستیم بگیم که محمول نسبت به این موضوع با علاوه وصف ضرورت داره یا نه. اصلا اونجا دنبال این نبودیم، دنبال ذات الموضوع بودیم، می گفتیم امکان دارد اشتراط حاضر ضرورت فی، امکان دارد که در ذات الموضوع انسان شرط کنیم کتابت را، بعد ضرورت متحرک الاصابع درست بشه. داشتیم تو امکان اشتراط بحث میکردیم، لا امکان ضرورت الحقیقیه، نه اینکه میخواستیم بگیم الان بعد از این شرط این ضرورت داره یا نداره، تو امکان اشتراط و ضرورت اشتراطش بحث میکردیم. لذا گفتیم مطلقه، یعنی ضرورت نداره این شرط رو داشته باشه. حتی ان المقدمه التي اذا اشترط في المقدمه الضرورت لم يمكن ان تشترط این ضرورت الا من هذا الجه. اونجا هم اگر ضرورتی بعداً به وجود می اومد، ضرورتمون فقط به خاطر این کتابته بود. فهیه مطلق، چون کتابت تو موضوع نیست، فهیه مطلقه. اذا خلط من هذا الشرائط والجهات، موضوع ما انسانه، موضوع باید باشه، اما شرطه میتونه نباشه، لذا مطلقه میتونه کتابت نباشه. خب پس آقا اونجا دنبال امکان اشتراط بودیم، اینجا دنبال ضرورت صدقیم که کلیت صدقیم. فرق بعیدون بین امکان اشتراط شیعه، این که میشود کتابت شرط بشود یا نه. دوستان ببینید همه این امکان اشتراط مبتنی بر اینه که تمام الموضوع انسانه، و بین اشتراطهی بالفعل. الان میگم تو باب برهان میگیم به ما انهو رو ببین، چون عقد الوضعت باید برهانی و دقیق با حیوسش دیده بشه. فهاهنا الان تو باب برهان ازشتردت از ضرورت، و وقتی ضرورت داره شرط میشه ضرورت فسد دیگه، انتقضت بالخلو و عن الحکم ای زمان امکان. اینجا موضوع با قیودش دیده میشه، لذا امکان این که در یک زمان این محمول بر موضوع بار نشه نیست. اما هناک در باب قیاس و صورت ازا لم تشترت از ضرورت، وقتی این قید دیده نشده تو موضوع، بلکانت القضیت و مطلقتن، موضوع ما تو قضیه مطلق است بلا شرطن بالفعل، دیگه فلام تنتقص با ملاک اونجا لم تنتقص، نقض نمی شود این ضرورت ما بالخلو و عن الحکم زمانه از وجد زمانه و کان لم یشترد دوام الحمل للموز. وز یعنی موضوع، هم یعنی محمول. ولو اشترط هناك شرط الضروره فكان بالضروره، اما مادام موصوفا بالموضوع، فلم يوجد في بعض زمان اتصاف الموضوع بالمحمول لكان قوله منتقضا. پس آقا شما در واقع دوباره بیایید و اون کالبد عرض ذاتی ما رو بشناسید، موضوع با تمام حیوس برهانیش دیده بشه، محکوم با تمام حیوس برهانیش دیده بشه، بعد حمل اتفاق بیفتد. مرحوم شیخ علالله مقامه در این پاراگراف آخر بحث بر میگردن و همین قصه ای رو که تو نایه موضوع و محمول، یعنی اونی که ثمر عملی داره، تحلیلش رو کار ندارم، کالبده اجرائیش تو خارج تو موضوع محمول چیه که ذات الموضوع یا موضوع با حیوز، الان این رو تصریح میکنن. ولی نعبر عن هذا، این قصه کلیت فسق و ضرورت فسق رو یه جور دیگه بگیم، من جهت اخرى یه جور دیگه تعبیر کنیم بیان کنیم. فنقول ان الذي يعتبر فيه الخلو زمانا و الدوام زمانا ها هنا، اون چنان چیزی که، یعنی اون موضوعی که، یعتبر فیه شرط میشه در او که زمانن یه جایی محمول برش نباشد یا دوام زمانی داشته باشد، ها اونا تو باب برهان، هو غیر الذی کان یعتبر فیه الامران هناکی، غیر باب قیاسه. تو باب قیاس موضوع محمولمون چجوریه؟ هناکه قیاس انما کان یعتبر ذالکه، این رابطه بین موضوع و محمول، ما بین حدی المطلوب علل اطلاق، محمولمون و موضوعمون رو مطلق میگیریم، بعد مادامه میاریم، مادامه شیء ثالث. اونجا موضوعمون چیه؟ و هما ذات و شیء الابیض، نه به ما له من البیازها، ذات جسم رو میبینیم، و ذات و لون المفرق للبصر، این ابیضیت رو میبینیم. فیعتبر حال المحمول عند ذات الموضوع من حیث ذات، میگیم الجسم و ابیزون، بعد میگیم مادام له البیاز، چون جسم به ماله من البیاز ابیزه، میتونم بیاز نباشه سواد باشه مثلا، بعد اون موقع ابیزیت برای جسم دوام نداره، بله مادام که له البیاز دوام داره، میشه مشروطه عامله. اما ها خونا موضوع کیه؟ یعتبر ذالکه، اون مادامه فی شرطن للموضوع، او رو میاریم حیث موضوع قرار میدیم. اون شرط کیه؟ هو مادامه ذات الموضوع موصوفن به صفت انه ابیض، به ماله من البیاز رو بیار تو موضوع، ها هنا اینه، هنا که باب برهان باب تق قیاس و صورت لم یکن به شرط هازا، این شرط موجود نیست، بلکان انما یکون مطلقا، یکون الموضوع مطلقا، لذا بهش گفتیم مطلقه، لانه لیسه یعرض لذات الموضوع دائما، بل فی وقت اتصاف الموضوع به این بما له من البیاض کذا مفرق للبصر میشه، فکان لیس کل موصوف به انه ابیض، لیس کل موصوف به انه ابیض فهو ذو لون مفرق للبصر ما دام موجود از ذات، جسم ها جسم همیشه زولون مفرق للبصر نیست، بل جسم مادام موصوفا به انه ابیض به ما له من البیاض فکان زولون مفرق للبصر، اونجا لا یحمل فی کل وقت علی ذات الموصوف، ذات ما یعنی خود جسم، لا یحمل به انه ابیض، بل وقت ما ابیض یادش بعض وقت هست بعض وقت نیست، میتونه سواد بگیره، اما ها هنا کذالک ایزن لکن انما یمنع ها هنا ان یخلو شیء من الموضوع عن المحمول زمانا اذا اخذنا الموضوع به شرط الذی تصدق، اون در واقع از ضرورت و مع اون شرط، اینجا اون به ما له من البیاض رو میاریم تو موضوع قرار میدیم، لذا موضوع به علاوه قید ضرورتش درست میشه، خب این معنا منافاتی با مطلب اونجا نداره چون اون لا به شرط بود و کانه هنا که کسالو که ایست و هازه المقدمتو تستعملو بالبرهان مع حسب جهت ضروره ولیکن تنوا، گاهی اوقات حیث رو نمیگن اما گفتن یه مسئله است، اما در ذهن و در قید دیده میشه و در قیاس و در برهان شرکت میکنه مسئلتون اخرى، اما انما اونجا چجوری؟ انما تکون مطلقه بل حقیقه، یعنی دیگه مشروط واقعا نباشه، اذا حذفت ولم تنوى، ما میگیم الجسم مفرق للبصر ابیزون، اما اینجا تو باب برهان به ما لهوشو تو ذهنمون است، اونجا به ما لهو هم تو ذهنمون نیست، بل نظر الى الوجود فقط به صرف وجود جسم نگاه میکنن، فقط انحلت هذه الشبهه عبیسه، پس این انقال قائلونی که اومدیم اشکال کردیم رو در واقع حل کردیم، الهنا تم الکلام در مسئله ضرورت و کلیت، و دیدید همه اینها با ذاتیت و علیت در گزاره تبیین شد، یعنی در گزاره موضوع باید با همه قیودش با همه اجزاء که علت تامه یه اثر است دیده بشود تا حمل پا بگیره. الفصل الثانی فی المحمولات الذاتیه التي تشترط فی البرهان، ببخشید من چون اوضاع جسمیم نامساعده هر چند دقیقه چند دقیقه یه نفسی میکشم این مقداری دردم تسکین پیدا کنه، بعد ادامه میدم. عرض کنم به محضر شما، رسیدیم به شرط ذاتیت کلیت رو خوندیم، ضرورت رو هم خوندیم، الان میخوایم در مورد ذاتی بحث کنیم. دوستان عزیز خاطرتون هست یکی دو جلسه پیش که پرداختیم به اشکالات علامه مصباح حفظه الله و شافاه و ابقاه، اونجا استاد گفتن که آقا ما یه بار در مورد مقدمه بحث میکنیم، بار در مورد حد وسط، اونی که در باب برهان مهمه، حد وسطه که حد وسط مفرد خاطرتون هست، من اونجا یه جوابی دادم به استاد، گفتم استاد اونا این دوتا از یک مطلب داره حکایت میکنه، یه بار میگیم حد وسط علت نتیجه است، یه بار میگیم مقدمات علت نتیجه، درست حد وسط مفرده و جزء تصدیقه، اما مقدمات تصدیقه، اما در واقع این عبارات اصلا ناظر به حیث شروط ذهنی و درون ذهنی نیستن که برای ما مهم باشه تصور و تصدیق و اینا، این عبارات ناظر به شروط خارجی، یعنی شروطی که برای تطابق ادراک با واقع اومده، ما در واقع داریم دو جنبه رو با هم جمع میکنیم، داریم میگیم که آقا هر محمولی باید ذاتی موضوعش باشه تا بشه واقعا یه سلسله‌ای درست کرد، اصغر و اوسط و اکبر. اگر ذاتیت نباشه، یعنی ذاتیت المحمول به نسبت الی موضوعه، یعنی این گزاره برهانی نباشه، یعنی این مقدمه نظام علیت درش پیاده نشه، یعنی این مقدمه حاوی شرط ذاتیت نباشه، این دو مقدمه هم به هم پیوند نمیخورن. چون محمول، فرض کنیم قیاس شکل اوله، حد وسط محمول صغرا و موضوع کبرا. اگر حد وسط در صغرا واقعا برهانن نتواند پیوند واقعی و نفس الامری با موضوع خودش پیدا کنه، تو پرانتز بگو پیوند واقعی و نفس الامری منحصر به علیت، چه در ذهن چه در خارج، نتواند این پیوند واقعی و نفس الامری رو پیدا کنه، و این حد وسط در کبرا موضوع قیاس شکل اول نتواند این پیوند واقعی و نفس الامری رو با محمول خودش پیدا کنه، پس یکی از اینها مخدوش بشه یا دوتا مخدوش بشن، در واقع این پکیج مقدمات ما نمیتواند نتیجه رو به ما اعطا کند برهانن و مطابقن للواقع، نمیتونی روش پسند بخوریم. پس چه با زبان حد وسط بگیم، چه با زبان مقدمه بگیم، هر دوش یکی. و این نظام همون علیتی که ما بهش میگیم ذاتی. و الان در فصل پیش وقتی شیخ داشت ضرورت رو میگفت، دیدید که شیخ گفت ضروری، ذاتیت که میگیم جنس رو میگیره، فصل هم میگیره عرض ذاتی رو، ذاتی با ذاتی عرض لازم رو هم میگیره. چرا؟ چون بحث ما سر تحقق، سر مایه حقیقی است. عرض لازم درست از تعریف به معنای جنس و فصل خارجه، اما در خصائص ذاتیه لایتغیر این شیء خارجی وجود داره که اسم این رو در فلسفه، اسم این رو در منطق و فلسفه متأخرین گذاشتن زیادت الحد علی المحدود. محدود ما شیء خارجی، حد ما زائد بر جنس و فصل، باید چیز دیگه ای هم میتونه توش بیاد. او چیه؟ تمام آنچه که از خصائص تحقق شیه. چون تحقق شی به جهل بسیط، دارم میرم بحث جهل علیت، جهل و علیت فلسفه، به جهل بسیط این شی محقق میشه. لذا یادتونه گفتن اعراض لازمه معلول همون علتی هست که جنس و فصل رو خلق میکنه. علت جنس و فصل و اعراض ذاتیه یه، اعراض لازمه یکیه، همه از یه علت در میان. جعل شی لا جعل شی ثم جعل اعراض لازمه را، نه خیر، جعل شی خود به خود با جعل شی هم جنسش و هم فضلش و هم اعراض لازمه جعل شد. اعراض مفارقه و اعراض غریب است که جعل مستقل میخواد و علت مستقل میخواد. ببین دارم فلسفیشم میگم، میخوام بگم یک نظام واحد تو کل فلسفه و حکمت وجود داره. حالا ما میخواییم رو این ذاتی شروع کنیم کار کردن. حالا من چون خیلی در مورد ذاتی صحبت کردم، یکم بریم تو عبارت، نکات عبارتی شو. این عباراتی که اینجا میکنم خیلی مهم. این سه خط اول رو آقای مظفر با یه دستی و بعضی از کلمات جا به جا کرد. اگر تو المنطق حتی بخونیم، اذا کانت بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید محمولات ذاتی هن. ببینید ما یه ذاتی داریم که صفت مقدم است، یه ذاتی داریم که صفت محموله. در واقع محمول ذاتی موضوعه، پس مقدمه برهانی و ذاتیه. ذاتی در مقابل غریب، غریب الان شیخ میگه اذا کانت المقدمات البرهانیت و یجب ان تکون المقدمات و ذاتیت المحمولات للموضوعات. ببین از مقدمه و تصدیق رفت رو مفرد، رفت رو روابط بین اجزا. این همون چیزی بود که من در جواب به نکات استادم از علامه مصباح گفتم. از ذاتیت التي تشترط في البرهان غیر غریبت، ذاتی که مقابلش غریبه و در باب برهان میاد. دوستان ما بعدن میگیم اصطلاح ذاتی خیلی جاها به کار میره، ما اینجا یه اصطلاح خاص داریم و اصطلاح خاص من از علیت در میاد. فإن الغریبة لا تكون عللا، این جمله بیت القصیده. آقا ذاتی چیست؟ علیت داره. چرا؟ فإن الغریبة لا تكون عللا. یاد به خیر آقای مظفر وقتی معانی ذاتی رو شمرد، یکی از معانی ذاتی ذاتی با به علل گذاشت، یکی از معانی ما یوخذ فی حد الموضوع به الموضوع فی حد، بگو این درسته. این نشون داد آقای مظفر انگار حواسش نیست که همون حد و محدودا به علیت برمیگرده. بله، معنای ذاتی دیگه هم تو باب علیت به کار میره، میگیم به ذات و بالعرض، اونو ما الان کاری نداریم فعلا. ولو کانت المحمولات البرهانیت و یجوزو که انتکون المحمولات و غریبتن لم تکن مبادئ البرهان علل. ببین دوباره از محمول و مفرد داره میاد روی قضیه. جوابی که به استاد دادم یادتون در دو جلسه پیش، وقتی محمول غریب باشه مبادی و قضایا علت نتیجه نیستن. فلا تکون مبادئ البرهان علل للنتیجه، گزارای ما علت حصول نتیجه نمیشن. پس باید رابطه موضوع و محمول واقعی و نفس الامر علی معلولی باشه تا گزاره علی معلولی بشه، تا حد وسط چون متکرر بین القضیتین دو گزاره با هم پیوند بخورن، تا سلسله مفاهیم پا بگیره تا نتیجه حاصل بشه. فلنبین ما الذی هو بذاته. پس ما الان باید تبیین کنیم این کلمه معنای این اصطلاح هو بذاته. ببین ذاتیون یا اشیاء نسبته، یعنی منصوب به ذات است. ما باید معلوم کنیم اون چیز که هو بذاته به ذات برمیگردد. ما الذی هو بذاته یعنی همون ذاتی. فنقول ان الذی هو بذاته ذاتی یقال على وجوه. اول دوستان اول واژه شناسی میکنند، مقالت اشتراک لفظی پیش نیاد. اون معانی متعدد داره، منها از معانی وجوه متعدد وجهان دو معناست که خاصان بالحمل والوضع، حمل یعنی محمول، وضع یعنی موضوع، دو معناست که اختصاص به محمول و موضوع داره، میگن محمول ذاتی موضوع ذاتی. و هما المعتد به ما فی کتاب البرهان، ما دنبال این دو اصطلاح داریم میگردیم. فیقال ذاتیون اینطور میگن من جهت کل، من جهت این لکل شیء مقول محمول علی شیء من طریق ما هو. دوستان یه اصطلاحی رو توضیح بدیم. ببینید رفقا، الان چون دو سه تا نکته رو میخوان بگن، من اینا رو یادآوری کنم که بعد بتونیم بخونیم. ببینید ما در حد تام شیء، در حد تام شیء میایم اجناس و فصول رو لیست میکنیم. قبلا با شما در مورد حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، دو مدل فکری، آقای مطهری، آقای مظفر، خاطرتونه یه صحبتایی کردیم، اونا رو یادآوری کنید. حالا وقتی میگیم اجناس و فصول رو همه رو میاد، یه نکته، او طرف ما یاد گرفتیم که تمام شیء به فصل اخیرشه، لذا هم در فلسفه گفتیم این فصل اخیر میتونه بعداً از ماده جدا بشه، این صورت میتونه از ماده جدا بشه. تا موقع که با ماده است میشه بهش گفت نفس، میشه بهش گفت صورت، میشه بهش گفت فصل اخیر. وقتی هم از ماده جدا شد حقیقت نو به همون تمام ها نهازیت نوع بهی، اینطور تعبیر میکردیم در احکام ماهیت، نهازیت نوع بهی. حالا وقتی اینطور شد، ما یه مایوخص فی طریق ما هو، یک مفاهیمی داریم که یوخص فی طریق بیان ماهیت، یه چیزی داریم که خود جواب ما هو. فی طریق ما هو اجزاء تعریفه، اما ما خدمتون عرض کنم، خدمتون عرض کنم یه جواب از ما هو داریم، ما یجاب و فی جواب ما هو، ما یکون فی جواب ما هو، ما یقال فی جواب ما هو، ما کان فی جواب ما هو. یه بار میگیم فی طریق ما هو، طریق ما هو اجزاء، اما اونی که فی جواب ما هو جواب تامه. اینجا او یا حد تامه، حد تامو میذاریم جواب ما هو، تمام، یا اینکه اگر حواسمون بود گفتیم که فصل اخیر واجد تمام کمالات مادونه، خود فصل اخیرم میتونه جواب ما هو باشه. این دو نکته رو میخواستم بگم که فی طریق و فی جواب هم تفکیکش معلوم بشه. فیقال ذاتیان من جهت لکل شیء، به هر چیزی از این جهت میشه گفت ذاتی که مقول این شیء محمول است علی شیء من طریق ما هو، میتونه بیا تو تعریف قرار بگیره. هو هو داخل فی حده، در تعریف قرار میگیره. حتی یکون سبا قلت ذاتی، بهش بگو ذاتی، او قلت مقول من طریق ما هو، دوتاش یکی. خب اون چیه که میتونه تو تعریف ذاتی قرار بگیره؟ خب اینجا دوباره میخوام اون علیت رو زنده کنیم. هاذا هو جنس و شی و جنس و جنسی و فصل هو و فصل و جنسی، تمام اجناس و فصول طولیه. و حد هو کل آنچه که تو حد تام میاد. و کل مقدم لذاتشه، این کل مقدم لذاتشه میشه هر از لازم، هر آنچه که ذاتشه با او کامل میشه. مثل الخط للمثلث، آقا خط موجوده، خط یه بعدی، یه مثلث دو بعدی، اینا دو تا ماهیتن. این در تعریف او از باب حد قرار نمیگیره، اما از باب زیادت الحد علی المحدود، از باب ذاتی باب علل، از باب ذاتی باب تحقق و وجود قرار میگیره. و نقطه للخط، نقطه بی بعد خط یک بعدیه، اما در تعریف از باب زیادت الحد علی المحدود قرار میگیره. یا همونی که گفتیم مشارکت الحد مع البران فی الاجزاء و الحدود، حد ما تو باب ایساغوجی فکر میکردیم جنس و فصله، اون حد حد آموزشی ما اشاره هست. همانطور که شیطان تحقق پیدا نکنه ماهیت نداره، پس آنچه که در تعریف هم مهمه جواب مایه حقیقی است. مایه حقیقی در تحقق شکل میگیره، وقتی تحقق پاش میاد وسط، اعراض لازمه هم پاش میاد وسط، چون همه معلول یک علت واحده. وقتی همه اینا اومد پاش وسط، اون موقع تعریف واقعی شکل میگیره. پس تعریف حقیقی مهمه، نه تعریف شرح الاسمی. یه همونه که منطقی قبلا اینا رو گفتم و دارم دوباره تکرار میکنم، یه همون است که منطقی از قبلا ها به ما میگفتن که نتیجه تابع حد وسط استدلال. شما یه تعریف آموزشی میارید با اشاره جنس و فصل اولیه، اونم جنس و فصل مفروضه. وقتی تونستید لباس تحقق بش بپوشونید، حل بسیطش رو اثبات کنید، تونستید برهان برای وجودش بیارید، بعدا تعریف حقیقیش به دست میاد. اونجا زیادت العدل حد، زیادت الحد علی المحدود هم پا میگیره. خب میگه این حرفا ها کذا قیل ایزن به تعلیم الاول. جناب ارسطو هم در تعلیم اول از کتاب الحروف منطق اینها رو تبیین کرده. خب حالا فعقول، حالا میخوام من یه نکته رو بهش اضافه کنم، نکته‌ای که شیخ باید اضافه کنه چیه؟ فصل اخیر، فصل اخیر حائز همه کمالات اجناس و فصول گذشته است، لذا او هم میتونه نفی طریق ما هو و فی جواب ما هو قرار بگیره. اما این خصوصیت صفت فقط فصل اخیره که فی جواب ما هو، سایر فصول فقط فی طریقن، یعنی اجزاءن، جواب ما هو نیستن. شیخ میگه اینم ارسطو مجمل گفته، مطلب مال ما نیست، او گفته اما شراح اشتباه معنا کردن. فاقول قبل ان نرجع الی الغرض، قبل از اینکه من به سراغ غرض اصلی بروم، اقول اینطور میگم که یجب ان نستیقن من هذا، ما باید باور کنیم، به یقین برسیم که ان الفصول صالحتون فی ان تکون این فصول داخل فی جواب ما هو، داخل در جواب فی طریق قرار بگیرن. صلوح الجنس، همونطور که جنس صلاحیت داره در تعریف بیاد، اینا هم میان. خب این تا اینجا تمام، اینم واضحه، چیز جدیدی نگفتیم. اما فی تعلیم الاول جناب ارسطو وضع الفصل اول جنس کل واحد من هما للنوع کل آخر فی کونه داخلا فی ماهیته و مقولا فی طریق ما هو. جناب ارسطو هر فصل و جنس را اوورد مثل نوع قرار داد، در اینکه اینا اجزاء ماهیتن و در طریق ما هو هم قرار میگیرن. ثم قد جعل الفصل الاخیر المورد فی حد الجنس، اوورد در رتبه جنس قرار داد، به انه مقول فی جواب ما هو و فرق بهی بین الجنس و الفصل و غیر الفصل. غیر الفصل رسانه یه علفه باشه، عهد ذکری باید خونده بشه، یعنی غیر از فصل اخیر. فرق بین الجنس و الفصل و غیر از فصل اخیه، اونی که تمامش ذات رو نداره. فیجب من ذالکه که ان یکون المقولو، واجب آمد که ما اینطور بگیم که ان یکون المقولو فی جواب ما هو و غیر المقول فی طریق ما هو و اونی که اجزاء تعریفه غیر اونی که جواب تعریفه. و ان یکون بینهما فرقانون، این دوتا را هم فرق کنید. الا ما رأیناه و اوضحناه فی موضع، همونطور که ما در فلسفه هم این رو تبیین کرده ایم آقا. فقط دوستان حالا که به اینجا رسیدیم ما یه مطلبی رو باید بحث کنیم، اونم اینه که اگر قرار شد در منطق از بدیهیات صحبت بکنیم، بعد اون موقع اینچه که ما الان گفتیم که فصل اخیر حائز همه کمالات شیعه، این اتفاقی و اجماعی نه که میخوایم از اجماع استفاده کنیم، کاشف از بداهتشه یا مسئله اختلافی و نظری و توسط محققین از فلسفه اثبات شده که بعداً این معنا چه اثری رو بیتونه در بر داشته باشه برای تحقیق ماجرا، این رو باید رسیدگی کنیم. دوستان به خاطر این هم بود که بعضی ها فصل اخیر را به تنهایی حد تام دونستن، نه حد ناقص. این بس با اونم مرتبط میشه. اگر حد ناقص میگی پس نباید بگید که خودش به تنهایی فی جواب ما هوه. اگر فصل اخیر به تنهایی حائز همه کمالات، پس حد تامه و فی جواب ما هوه، نه فقط فی طریق ما هوه. اینا به هم پیوسته است و البته باید معلوم کنیم تفکیک بین حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص، قبل از مشارکت حد مع البرهانه یا بعد مشارکت حد مع البرهانه. بالاخره مجموع این مطالب در کنار هم شکل دهنده یک معنایی برای مباحث ما خواهد بود. و صلی علی محمد و آل محمد.